پیش من برندم، از غم تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم. آره برندم، عاشقم و غم ندارم، من محالی کم بیارم، کاری به عالم ندارم، آخه من خدا رو دارم، بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم، بالا پایی داره این زمونه، هرچی بالایی بخواد همونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم. از غم تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم. آره برندم،
آیتم شکست یا سکوی پرتاب رو خانم آذین پیراسته تقدیم شما می کنن. به اتفاق خواهیم شنید.
اقتصاد داده محور به پارادایمی اشاره داره که توی اون داده به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌های سازمانی و منبع اصلی خلق ارزش شناخته میشه. در این چارچوب مزیت رقابتی نه صرفاً از طریق منابع فیزیکی یا سرمایه مالی، بلکه از طریق توانایی سازمان در جمع‌آوری، تحلیل و بهره‌برداری از داده‌ها حاصل میشه. تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و کلان داده ها باعث شدن که داده ها به عنصر مرکزی تصمیم گیری های راهبردی و عملیاتی تبدیل بشن. در چنین اقتصادی سازمان ها با اتکا به تحلیل های پیش بینی کننده و مدل های الگوریتمی میتونن رفتار مشتریان، روندهای بازار و عملکرد داخلی رو با دقت بیشتری پیش بینی و مدیریت کنن.
و موضوع دوم هم، وقتی مقایسه میکنیم 10 شرکت برتر ایران رو با 10 شرکت برتر دنیا، یه خلایی درش کاملا من به اصطلاح کاملا نمایانه. اونم این استش که ما در 10 شرکت برترمون جای شرکت‌های خدمات دانشی و عرضه کننده های فناوری خالیه. پس باید شرایطی رو مهیا بکنیم به دلیل تأثیرگذاریه که این شرکت‌ها در آینده توسعه صنعتی دنیا و کشور دارن، زمینه را برای حضور شرکت‌های خدمات محور هم فراهم بشه. گزارش‌های تحلیلی هدفمند به عنوان یکی از اهداف و ارکان و اقداماتی خواهد بود که سازمان مدیریت صنعتی با رعایت حفظ محرمانگی اطلاعات انجام خواهد داد و همینطور خب بالاخره با مجموعه ای از اطلاعات و دیتاهایی که توی سالهای مختلف تاریخی تونسته جمع‌آوری بشه، شاید استفاده از الگوهای هوش مصنوعی و الگوریتم‌های مربوط به این حوزه بتواند نقشه راه و آینده صنعتی کشور رو بتوانیم از این طریق به اصطلاح روشن‌تر و به نوعی راه و انتخاب دقیق‌تری رو بتونیم انجام بدیم.
صحبت‌های آقای فرشاد مقیمی، معاون وزیر سمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رو با هم شنیدیم. یکی از پیامدهای کلیدی اقتصاد داده محور، امکان شخصی سازی در مقیاس گسترده است. شخصی سازی به معنای تطبیق محصولات، خدمات، فرایندها یا تجربه ها با ویژگی ها، نیاز ها و ترجیحات خاص هر فرده. در گذشته شخصی سازی به دلیل محدودیت های اطلاعات اطلاعاتی و هزینه‌های بالا تنها در مقیاس محدود امکان پذیر بود. اما تحلیل داده‌های رفتاری، تراکنشی و تعاملی این امکان را فراهم کرده که سازمان‌ها در سطح وسیع پیشنهادهای متناسب با هر کاربر یا ذی‌نفع را ارائه بدن. نمونه بارز این رویکرد رو میتونیم در پلتفرم‌های مشاهده بکنیم که از طریق الگوریتم‌های توصیه‌گر تجربه کاربران رو متناسب با الگوهای رفتاری اونها تنظیم می‌کنن. با این حال، گذار به اقتصاد داده محور مستلزم تغییرات ساختاری و فرهنگی در سازمان هاست. ایجاد زیرساخت‌های فناورانه مناسب، توسعه مهارت‌های تحلیلی در میان مدیران و استقرار نظام‌های حاکمیت داده از پیش شرط‌های اساسی این تحول محسوب می‌شوند. علاوه بر این، مسائل مرتبط با حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و سوگیری‌های الگوریتمی چالش‌های مهمی هستند که باید به صورت نظاممند مدیریت بشن. استفاده از داده بدون چارچوب‌های اخلاقی و شفافیت کافی میتونه اعتماد ذی‌نفعان رو تضعیف کنه و ریسک‌های حقوقی رو برای سازمان ایجاد کنه. در نهایت، اقتصاد داده محور و شخصی سازی در مدیریت نشان دهنده انتقال از الگوهای تصمیم گیری مبتنی بر شهود و تجربه فردی به رویکردهای مبتنی بر شواهد و تحلیل‌های کمیه. سازمان‌هایی که بتونن میان ظرفیت‌های فناورانه، تحلیل داده و درک انسانی توازن برقرار بکنن، قادر خواهند بود ارزش بیشتری برای مشتریان، کارکنان و سایر ذی‌نفعان خلق کنند. در چنین فضایی داده نه صرفاً یک ابزار پشتیبان، بلکه زیرساخت اصلی خلق مزیت رقابتی و نوآوری پایدار محسوب میشه.
شب آفتاب. شب آفتاب.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. خاکم غیرت توشه، بسر جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم کشور شیرانم،
کارآفرین برنامه امشبمون. همونطور که ابتدای برنامه معرفیشون کردم، آقای امیر اشتری ماهینی مهمان گرامی برنامه هستند. خب دو تا کار رو همزمان با هم شروع کردید، دارید سرمایه هم این وسط میگذارید، سرمایه هم رقم قابل توجهیه.
درست.
اطمینان از بازدهی و جواب دادن کار چگونه بوده؟ سوددهی لازم رو چجوری میتونستید اطمینان داشته باشید واردش بشید؟
ما که اصلا تو وهله اول اصلا اطمینانی از سوددهیش
نداشتید
اصلا.
چشم اندازه بازار به شما چی نشون میداد وقتی شروع کردید کار رو؟ چی میگفت؟
خب وقتی شما وارد بحث چشم انداز بازار میشید، نمیتونید انتظار داشته باشید توی چهار ماه یا حتی سه ماه اول بخواید به سوددهی برسید یا حتی به اصل پولتون هم برسید. شما میگن همیشه تو بحث بیزینس تو بدترین حالت باید در نظر بگیرید که بتونید به خوشبینانه ترین حالت برسید. اگه ما با خوشبینانه ترین حالت وارد بازار بشیم، با بدبینانه ترین حالت خارج میشیم. ما سعی کردیم بدترین حالت رو در نظر یعنی میگه ما الان رفتیم وارد این بحث بیزینس رو کار شدیم، شکست خوردیم، دیگه هیچ کاری نباید بکنیم و بعد دست رو دست بذاریم. نه، میگم اول بس خودمون میگه خب اگه ما اینجا شکست خوردیم، اگه این اتفاق افتاد، اگه این پول رفت، اینجا هزینه هامون رفت یا این همه زحمتی که کشیدیم به ثمر نرسید، چیکار باید بکنیم؟ میایم دوباره بیزینس پلن دوم رو دوباره میچینیم.
بازارتون چطور بودش؟ بازخوردتون چگونه بودش؟
بازخوردش خب خوب بودش، مناسب بود. یعنی
هر دو تا حوزه
میشه گفت هر دو تا حوزه. بحث این که این حوزه دوم تو بحث این که ما اجناس قیمت اجناسمونو با قیمت بسیار معقول در اختیار مردم میذاریم، خیلی بیشتر بازخورد واسمون داشت.
یه مثبت‌تر بوده.
خیلی به نظر من مثبت‌تر بوده. چون حس خوبی هم واسه خود ما ایجاد میکرد، چون حس میکردیم این پولی هم که الان کسب میکنیم بیشتر بهمون میچسبه. چون خیلی حس میکردیم رضایت توش بیشتره. با این که مثلا خب سود کمتری داشت، ولی خب اون حس رضایت رو بیشتر واسه ما داشت.
و رفتید شما به سراغ این که در حوزه مواد غذایی و فست فود چی کار کنید؟ برند ثبت کردید در کنارش؟
تو وهله اول نه، تو وهله اول ما گفتیم میخوایم اول استارت کار بزنیم، نمیتونیم که بریم کلی تجهیزات بخریم.
بله.
استارت یعنی یه محیطی آماده بکنیم، بعد تازه بیافتیم دنبال این که بخوایم حالا اسم واسش انتخاب درست. بکنیم. چون تو حوزه تجارت برند یا همون علامت تجاری هم خیلی مهمه.
درست.
که بشه پرزنتش کرد چه توی داخل کشور و چه تو خارج از کشور. شما نمیتونید یه سری اسامی انتخاب کنید که مثلا واسه خارج از کشور خیلی گنگ باشه. باید یه چیزی انتخاب بکنید که حتی همون افرادی که خارج از کشورم حالت صادراتی داره محصول شما، یه آنالیزی از اون کلمات توی برندتون داشته باشه. گفتیم بیایم حتی یه برند اول ثبت بکنیم، استارتش رو بزنیم. ما مجوزا رو گرفتیم، استارتش رو زدیم، برند رو ثبت کردیم که بریم تو مرحله دوم، یعنی تو مرحله دوم برای بهره برداری و تولید. که این اتفاق هم افتاد، یه سری اقداماتش رو انجام دادیم که خب حالا به هر حال یه سری موانع بود و هست که داریم اونا رو رفعش میکنیم که به امید خدا دیگه اونا هم حل بشه، دیگه ما با قدرت ادامه میدیم.
درسته. زمانی که کار رو شروع کردید قطعا پیش خودتون یه حساب کتابی کرده بودید، اون چیزی که برداشت میکردید با نتیجهی که امروز الان با روبرو شدید چقدر نزدیکی داره، چقدر همخوانی داره؟
بحث همیشه تئوری از تجربه خیلی جداست. یعنی
بله.
تو تئوری روی کاغذ می نویسید همه چی خوب عالی، شما اصلا با یه بازده بسیار عالی میای بیرون.
درست.
ولی وقتی تو بحث تجربه میشه باید از خوابت بزنی از تفریحاتت بزنی.
درست.
یعنی یه جوری بشه دیگه مثلا داری میخوابی تو خواب، خوابی هم که داری میبینی این که مثلا میخوایی چی کار بکنی، اون کاره رو داری بهش فکر میکنی میخوابی.
درسته. خب
که بحث تئوری و تجربه خیلی با هم متفاوته و به نظر من این دوتا مکمل هم دیگه است. تئوری کمک کننده تجربه و تجربه کمک کننده به تئوریه. یعنی نمیشه گفت تئوری به درد نمیخوره یا تجربه به درد نمیخوره، ولی خب اون چیزی که تو تجربی شما حس میکنید خیلی متفاوت تره و میشه گفت بیشتر ملموس تر میشه واسه شما. از این که مثلا میرین مثلا یه هزینه پیشبینی کردید، یه جای هزینه بکنید، یهو میبینین دو جا دیگه فکر نکرده بودی توی بحث تئوری، دو تا هزینه دیگه واسهتون اضافه میشه، یا تو و روند کار به مشکل چالش برمیخورید به لحاظ منابع انسانی چه به لحاظ منابع مالی، اینا رو بر رفع کنی. خب رفع اینا تو تئوری و تو بحث بیزینس پلن شما هیچ وقت نوشته نمیشه، که اینا رو تو تجربه است که شما تو حالت تجربیه که میتونید انجامشه، یا این باید وارد مرحله اجرا بشید تا بتونید باشون رویارویی داشته باشید و برطرفش بکنید.
خب بعد این اختلافی که داری ازش صحبت میکنی به قدری نبود که آسیب بزنه به کلیت کار، به نتیجه کار؟
نه، چون وقتی شما انگیزه انجام کار داشته باشید دنبال این هستید که اون مشکل رو 100% حلش بکنید.
آخه قبول دارم اینو، اینکه انگیزه شو داری درسته، ولی به قول خودت اولم گفتی این بازار و ارز و قیمت بالا پایین
خب اینا
اجناس و اینا خیلی تاثیر داره.
یه جایی هست شما این موضوع رو باید در نظر بگیر، بحث این نوسانات قیمت شما الان دیگه خب به حال دیگه یه چیزی یه جوری شده که دیگه جزء لاینفک زندگی ما شده نوسان قیمت ها.
درسته.
که اینو ما دیگه تو تمام طرح و بیزینس خودمون باید در نظر بگیریم، ممکنه بالا بره ممکنه پایین هم بیاد، چون حالا ما بچه بالاشو داریم میبینیم.
درست.
ممکنه افتم داشته باشید و این افتش ممکنه به ضرر شما بشه و اون افزایشش هم بازم ممکنه به ضرر شما بشه. شما باید یه تلورانسی واسه این موضوع در نظر بگیرید. میاد یه تلورانس مثلا بین 20 تا 25 درصد خطا، چه بالا چه پایینش رو در نظر میگیرید، استارت کارو میزنید. حالا ممکنه این 25 درصد شما 10 درصد بهش اضافه بشه، ممکنه 10 درصد ازش کم بشه. ولی خب با این دید میرید جلو که بتونید حداقل از 100 درصد کار 80 درصد کارتون رو انجام بدید.
این هم بالا به نظر من موضوع مهمیه. یعنی گاهی اوقات ممکنه ما نگاهمون نسبت به این ماجرا نگاه خیلی کلی باشه، بعد بریم تو متنش ببینیم داستان.
من پیشنهادم واسه دوستان و افرادی که میخوان استارت بیزینس بزنن اینه که بهتر سرمایه گذار تو حوزه کاریشون باشه. یعنی این باعث میشه که تجربه شکست کمتری و داشته باشم.
و بعد یه نکته ببخشید بین صحبتت، سرمایه گذار هم جایی حاضر سرمایه گذاری بکنی که اطمینان داشته
خب شما
باشه.
بعد اون کسی که تو فرایند کسب و کار هستش و میخواد یه کارآفرینی انجام بده، بعد انقدر اون طرحی که ارائه داره میده اطمینان داشته باشه، مطمئن باشه که بتونه مجاب بکنه سرمایه گذاری که تو اون حوزه بیاد سرمایه گذاری بکنه. یعنی یه سرمایه، یعنی یه سود خوبی بتونه، چون سرمایه گذار صرف این نمیاد جلو که مثلا بگه حالا من دارم اشتغال زایی میکنم. سرمایه گذار میاد میگه آقا من سرمایه گذاری میکنم، حالا درسته توی امر خیرم شرکت میکنم، ولی دیدم اول دیده اینه که من بتونم سود خودم
چی میتونم برداشت کنم،
چی میتونم برداشت بکنم. درسته. چون کسی نمیاد که سرمایهشو بخواد دور بریزه صرف این موضوع، میاد میگه خب باشه من وجهه معنویشم در نظر میگیرم، خب خیلی هم خوبه، وجهه مالیش هم باید واسش در نظر بگیریم. یعنی باید این دوتا موضوع رو یه جوری از هم جدا بکنیم و اون موضوع مالی رو واسش اون بیشتر بولد بکنیم که بتونید حداقل پاسخگو باشی. و اینکه لازم هم نیست شما تو بعدی اول هزینه رو همه رو تزریق بکنی. آها. قدم به قدم شما باید جلو برید. یعنی اینکه اگه قرار باشه شما یهو هزینه رو وارد بحث کارتون بکنید ممکنه به شکست برسید. قدم به قدم برید جلو، هر جا به مشکل خوردید سعی کن چالشش رو حل بکن و قدم بعدی رو برید جلو.
بسیار عالی، خیلی هم نکته درستیه. یه اشاره کردی به موضوع صادرات، چقدر فکر میکنی که میشه توی این بخش برنامه‌ریزی محکم داشت؟
والا واقعیتش حالا برخلاف ما دیدمون، من و دوستانم دیدمون برای این بوده که بتونیم واقعیتش بیشتر خدمت رسانی به کشور خودمون انجام بدیم. خوب. دنبال بحث سود و سوداگری و اینا نبودیم، بیشتر دوست داشتیم یک کاری فعالیتی انجام بدیم مثبت واقع بشه. حداقل ما تو طول زندگیمون، طول عمرمون که داریم کار میکنیم، صرف بحث مالی مد نظرمون نباشه، بتونیم یه فعالیتی انجام بدیم که حالت خدمت گذاری داشته باشه و باعث بشه انگیزه بده به سایر افراد. شما مثلا خودتون دیدید توی محیطی قرار میگیرید، میبینید مثلا 4 نفر 5 نفر کار خوبی دارن انجام میدن، ناخودآگاه شما هم مجاب میشید یه کار خوبی انجام بدید. ما دیدمون این بوده که بتونیم تو بحث صادرات بریم وارد بشیم که محصولاتمون رو صادر بکنیم و ارزآوری انجام بدیم. خب این واسه ما خیلی چیز خوبی میشه. من فکر میکنم بالای 60-70% این تحقق پیدا میکنه، حداقلش واسه نه که حالا ما کشور اروپایی اینا رو ارزان، چون اصلا نمیتونیم اونا بود.
حاشیه خلیج فارس احتمالاً اطراف درسته. رایزنی هم داشتید، صحبتی هم داشتید در این باره؟
بله، یه سری صحبت ها انجام شده، یه سری موافقت های دوستان رو گرفتیم بابت این موضوع. ولی منتهی مراتب همونطور که قبل از اینکه شروع جلسه باشه خدمتتون عرض کردم،
مشکلاتی هم
داریم اونا رو باید رفعش بکنیم
و حل بشه. میتونید در این کار رو به شکل مناسب
خیلی قوی و خیلی هم با قدرت.
چه به بازه زمانی رو براش در نظر گرفتید؟ حالا
من فکر میکنم تا این سال آینده این اتفاق حتما میفته.
این سال آینده میخواد شما ان شاءالله تو بازار
بله.
خلیج فارس هم ان شاءالله حضور داشته باشید. هر کاری که آدم شروع میکنه به هر حال برای خودش چشم اندازی هم داره دیگه. میگه آقا میخوام من از این نقطه برسم به این نقطه. اهدافی که تعیین کردید چی بوده؟ رسیدید بهش؟ چه برنامه‌ای دارید برای اینکه به اونو بخواید برسید اگه احیانا نرسیدید؟
بحث اهداف، بله من میتونم بگم تقریبا به 70% هدفایی که میخواستم رسیدم.
درسته.
به لحاظ این که همیشه برای خودم گفتم من هیچ کاری نشد نداره، باید انجام بدم. حالا ممکنه به ضررم هم بشه ها، ولی اون هدفه رو داشتم. ممکن اون هدفم باسم ضررم داشته، ولی سعی کردم خودم به اون هدفه برسونم. صرف این که نه این که بخوام اعتماد به نفس خودم رو ببرم بالا، صرف این که بتونم تجربه خودم رو توی این حوزه کاری ببرم بالاتر. حالا من یه چیز جالب خدمتتون بگم. من که ارشد رو خوندم به دوستانم گفتم من دوباره میخوام ارشد شرکت کنم برم حقوق بخونم.
چرا؟
گفتن چرا با تو میخوایی حقوق بخونی؟ گفتم به خدا من میکنم حقوق بخونم دیگه سرم کلا نرده یه چند تا بحث های حقوقی رو یاد بگیرم.
این مسئله حقوقی کردم براتون به وجود.
آره بحث اینا رو یاد بگیرم.
عجیزه رو زیاد کرد بریم.
آره گفتم خب یه تجربه خوبیه دیگه، با این که من دارم واسه من الان چیزی نداره ها، واسه من هیچ سودی نداره الان. فقط صرف این که بحثم هدف هر که گفتم اینو بهتون میگم. بحث من که اینو دارم مثلا میخوام شرکت کنم بخونم، برای من دیگه چیزی اضافه نمیکنه، من چون دارم کار خودم رو انجام میدم. بحث این که تو اون هدفم دوستم اون تجربه رو کسب بکنم، اون دانشی که میتونه علم اندک که من اضافه بکنه رو بیارم روش بذارم که حداقل تجربه جدید تو زندگیم بشه. واسه من سودی هم نداره، هزینه هم داره بیشتر.
و این مجموعه رو به کجا میبینیش؟ فکر میکنی چه اتفاق براش بیفته؟ کاری که داری انجام میدی در واقع انجام میدی رو فکر میکنی که چه اتفاقی قراره براش رخ بده؟ در چه جایگاهی قراره که بمونه یا شاید حتی رشد بکنه؟ نمیدونم اون هست رو ذهن خودته.
بحثش که حتما رشد میکنه و جایگاه خوبی هم تو بازار پیدا میکنه قطعا. چون افرادی که توی این پروژه فعال هستن همه افراد صادق هستن و افرادی هستن که با دانشم و باعث میشه که مجموعه رشد پیدا کنه. و یکی از چیزایی که باعث میشه اون مجموعه رشد پیدا بکنه این که پشت کار داشته باشن، همت داشته باشن که دوستان ما هم به همین صورت هستن. حالا نه من دوستان خودم مثال میزنم، میگم خیلی هستن تو همین کشور خودمون میلیون ها نفر خیلی 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 بهتر از من هستن و دوستانم که میتونن به مراتب بهتر از ما تو این حوزه فعال باشن. حالا ممکنه به هر دلیلی، به لحاظ مالی، به لحاظ اینکه شاید هم دیده نشدن.
درست.
یا یه جا گمنام موندن که این اتفاق واسه شون رخ نداده و ما هم دوست داریم از این افراد استفاده بکنیم، چون ما خودمون هم افرادی بودیم که واقعا از بودجه و نمیدونم هزینه های دولتی اینا استفاده نکردیم. تمام این چیزایی که دارم میگم همه با هزینه شخصی انجام شده.
درست.
که گفتیم اگه قرار به شکست باشه با هزینه شخصی خودمون این اتفاق بیفته که فردا متضرر و بدهکار نباشیم. این مجموعه قطعا با توجه به اون افرادی که توش فعال هستن و اون دید مثبتی که توش هست قطعا موفق میشه و جایگاه خوبی پیدا میکنه
انشالله.
و من فکر میکنم رشد بیشتری رو از قبل خواهد داشت و ما تمام تلاشمون اینه که این مجموعه به صورت یه هولدینگ بشه و این هولدینگ ادامه دار باشه و کم کم دیگه بیایم همه جوانا رو دستشون رو بگیریم، اونایی که تو این حوزه فعال هستن ازشون دعوت کنیم بیان منت تو سرمو بذارن با ما همکاری کنن.
درود به شما. به اینا فکر میکنید شاخه های جدیدی رو اضافه کنید به بحث؟
100% مگه میشه
هولدینگش کنیم احتمالاً؟
حالا هست به این فکر میکنیم، بازم دنبالش هستیم. یعنی به این یه موضوع اکتفا نمی‌کنیم، یعنی دنبال این هستیم که شاخ و برگاشو بیشتر بکنیم. بعد ضمن اینکه شاخ و برگاش که بیشتر بشه، اصولی‌تر و دقیق‌تر و با ریسک کمتری این اتفاقات بیفته. یعنی یه جوری نباشه فقط صرفاً دنبال این باشیم که اسمی در بکنه، یا نه نه، دنبال بیشتر واقعیتش دنبال بازدهیش هستیم. چون الان یکم وضعیت جوری شده که نمیشه ریسک خیلی زیادی کرد و باید با احتیاط تر پیشه.
و مجموعتون دانش بنیان هست یا
نه هنوز دانش بنیان
نیست؟ فکر می‌کنید این کارو بکنین؟
آره، چون خودم هم چون شرایطشو دارم و میتونم که
امینه
به صورت دانش بنیان هم پیش بره.
آره، فکر کنم حمایت مالی هم ازتون اتفاق بیفته.
آره، دنبالش هستیم که اینو دانش بنیان بکنیم، ولی
خب
بحث حمایت مالی که گفتی چه مقداری، چون پروسش طولانیه سعی کنیم خیلی خودمون رو منعطف نکنیم و چون
درگیر
این فضا نشیم. درست. سعی کنیم از داشته های خودمون بریم جلو که ذهنمون منعطف بیشتر به انجام کار باشه.
و مورد آخری که میخوام بپرسم اینه که در حال حاضر چند نفر با مجموعتون همکاری دارن؟
به صورت مستقیم 30 نفر و غیر مستقیم میشه گفت بالای 50 نفر. حالا دیگه اون غیر مستقیمش حالا دقیق بخوام بهتون بگم باید بشنم اینا رو دوباره بررسی بکنم.
ولی همکاراتون همه تهران هستن یا شهرهای دیگه هم هستن؟
اطراف تهران و تهران،
بیرون از تهران؟
نه، بیرون تهران.
و خدماتتون میتونه شامل کل کشور بشه؟
بله، 100%
کل کشور. خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. استفاده کردیم از
صحبت
شما. انشالله که این انگیزه که دارید، این برنامه‌ریزی که دارید میکنید، این مسیری که دارید طی میکنید در نهایت منجر بشه به یه اتفاق ارزشمند برای خودتون و مجموعتون. و اگه نکته هست صحبت پایانی خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید، رشن برنامه‌مون عزیز که وقت گذاشتن گوش دادن.
درود به شما.
من پیشنهادم برای اینه که هر کسی هر ایده‌ای داره به مرحله اجرا برسه و جامعه عمل بهش بپوشونه. و اینکه بگیم نمیشه نمیتونیم نداریم، باید بتونیم و یه کاری بکنیم که ما خودمون، یعنی تو همین کشور خودمون بتونیم یه کاری رو انجام بدیم که اون وابستگی خودمون کمتر بشه. ما دنبال این بودیم که بالاخره، یکی از دوستان ما همیشه میگه اونایی هم که موفق بودن دوتا پا داشتن، دوتا دست داشتن،
واقعا هم همینه،
چیز اضافه ای نداشتن. سعی کنیم به خودمون اعتماد داشته باشیم و اینکه دید خوبی داشته باشیم، دید مثبت داشته باشیم و اینکه بتونیم به هموطنان خودمون خدمت برسونیم و خدمت رسانی بکنیم، میشه گفت خدا هم کمک میکنه بهشون که تو همین راه ثابت قدم بشن و موفق بشن.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه و با شما خدافظی میکنم.
تشکر از شما. ممنون.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصرت چیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد چیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد چیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه ساعت زیبایی دریا میشه.